بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. فصلی رو رسیدیم، فصل ششم، که توضیح اون مقدماتش را در جلسه گذشته بیان کردیم. این جلسه رسیدیم به روایاتی رو میخوایم بخونیم تا بعد انشالله بتونیم بعد از خوندن این روایات باز مباحثی رو در این فصل مطرح کنیم. باید عزیزان خورده‌ای حوصله کنن، این قسمت بخش حساسی است و بخش بسیار مهمی است. انشالله نیتامون هم خالص باشه، فقط بتونیم بهره ببریم از این روایات و این مطالب. روایتی رو که میخوایم این جلسه بخونیم، بازم من تأکید میکنم جلسه قبل جلسه بسیار مهمی بود، اگرچه دقایقش کم بود، 30 دقیقه بود، 32 دقیقه، ولی مهم بود به خاطر اینکه توضیح ابتدای فصل ششم که کلمات خود مرحوم فتونی بود رو ما دادیم. کلمات فتونی در برداشت از مجموعه روایات در این جهت بسیار صاحب حائز اهمیت بود. ایشون چه برداشتی کرده بود؟ خلاصه برداشت ایشون مطلبی بود، ما هم بهش اضافه کردیم، گفتیم طبق این مبنایی که شما دارید نباید فقط بگید ضمیر جمع، این مطالب در ضمیر مفرد هم هست، بعد فقط در ضمیر نیست، ضمیر غائب لازم نیست فقط باشه، مخاطب هم باشه، متکلم مع الغیر، متکلم وحده، غائب، مخاطب در خیلی جاها میاد، منتها باید اون لم کار و اون در حقیقت قاعده مطلب رو اول انسان بفهمه، به دست بیاره قاعده این باب چیست، تا انشاءالله نه به غلو بیفته، نه به تقصیر بیفته، نه مراتب قرآن رو به هم بزنه، نه مبتلای به تفسیر برعی بشه، نه اهل بیت رو از عبودیت بالاتر ببره خدای نکرده، نه از اون مقاماتی که دارن پایین تر بیاره، نه قرآن کریم رو به هم بریزه، هر چیز سر جاش بذاره. یک قاعده ای داره که جلسه گذاشتم اشاره کردم، گفتم اصل موضوع قاعدهش صفات فعلیه خداست، اصل مطلب شناخت صفات فعلیه و جایگاه صفات فعلیه در عالم هست. صفات فعلیه خدا چیست؟ کاربردش چیست؟ از کجا آشکار شده؟ محلش کجاست؟ محل ظهورش کجاست؟ اسماء الله چیست؟ و امثال اینطور امور هست. اگر اینها درست انشاءالله تبیین بشه، خداوند تبارک و تعالی لطف کنه به ما، ما بتونیم درست این مطالب رو بفهمیم، خب بسیار مفیده. خب حالا من فرض میکنم که فعلا فرض میکنیم میخوام با یک روش دیگه این جلسه توضیح بدم، روش جدیدیه. فرض میکنیم مرحوم فتونی اصلا اشتباه برداشت کرده، یعنی ممکنه کسی بگه آقا شما جلسه گذشته و این جلسه داری میگی برداشت فتونی مهمه، آقا ما فرض میکنیم فتونی اشتباه کرده، خیلی خوب. ممکنه بنده هم یک برداشتی داشته باشم، آقا برداشت بنده هم اشتباهه، خیلی خوب، اونا بذاریم کنار. میخوایم یک بیانی از علامه مجلسی بخونیم، حالا نمیدونم این جلسه برسیم یا جلسه بعد، فرض میکنیم اون هم اشتباه باشه، اصلا همه رو میخوایم فرض کنیم اشتباهه، یا اگر درست هست ما نمیدونیم کدوم درسته، مثلا بیان علامه مجلسی درسته، بیان علامه طباطبایی درسته، بیان کلینی درسته، نمیدونیم کدومش درسته. حالا فرض میکنم اینا اختلاف نظر با هم دارن، من میخوام عرض بکنم در این جلسه بیایم تمام اون چی که در ذهنمون هست رو واقعا منصفانه بذاریم کنار، هرچی تا حالا اعتقاد داشتیم، حتی خود من میخوام این کار رو بکنم، آنچه که در ذهنم تا حالا داشتم، خب یک تعریفی داشتیم از صفات فعل، صفات ذات، تفسیر برعی، معارف، غلو، تقصیر، فضائل، فلان، همه رو بذاریم کنار، بریم سراغ احادیث. حالا کسی اینجا ممکنه بگه آقا احادیث صحیح داره، سقیم داره، درسته، اونها هم قبوله، یعنی فرض میکنیم احادیث هم بله، فرض میکنیم که درش جعلی هست، نمیدونم نقل به معنا هست، درست هست، غلط هست، فعلا دست ما به چیزی بیشتر از احادیث نمیرسه، فعلا دست ما به چیزی بیشتر از احادیث اهل بیت نمیرسد. فعلا فرض بکنیم بحث سندی نداریم، یعنی فرض کنیم این روایت صحیح است، فرضی داریم میریم جلو، گوش می، چون بحث حساسه، مجبوریم اینطوری بریم جلو که یک نتایجی بگیم. فرض میکنیم فعلا که روایات رو به لحاظ سندی دیگه نمیخوایم الان بررسی کنیم، فرض میکنیم روایت درسته، صحیح السند، معتبر، نمیدونم تواتر معنوی داره، فرض میکنیم که خبر واحد محفوف به قرائنه، فرض میکنیم که تواتر مضمونی داره یا مثلا استفاضه داره، احادیث مستفیض هست و اینها، اینطور فرض کنیم، مؤیدات داره، تشابک شواهد قرائن داریم، اینطور فرض میکنیم فعلا، یا به تعبیر دیگه اگه بخوام عرض بکنم، فرض کنیم خدمت خود آقای امام صادق علیه السلام نشستیم. چون ما الان ببینید، ما الان جلسه فضایل اهل بیت که نداریم، که مقامات اهل بیت نداریم، جلسه توحید هم که نیست اینجا بخوام درس توحید بدیم، اینجا مقدمات تفسیر قرآنه. من همین حدیثی که الان این جلسه میخوام بخونیم در کتاب کافی، کتاب نوادر توحید، باب نوادر، این حدیث توضیح دادیم اجمالا، که اونجا فکر میکنم 9 یا 11 جلسه شد، فکر میکنم 9 جلسه شد، باب و نوادر کتاب توحید، ما تمام این مسائل رو اونجا گفتیم، البته باز با زاویه توحیدی گفتیم، باز با زاویه صفات فعل جای دیگه گفتم، مثلا در شرح دعای رجبی یا شرح زیارت جامع کبیر، چیزای دیگه که داشتیم به مناسبت هی بیان کردیم، پراکنده است مطلب. حالا اینجا هم به لحاظ تفسیر قرآنی میخوایم بریم جلو. ما الان نمیخوایم تمام، مثلا کسی بگه آقا شما گفتی که، ما که گفتیم نظر فتونی رو جلسه قبل گفتیم، شما میگه آقا نه، آقا ما نظر فتونی نمیخوایم بپذیریم. خیلی خب، بریم خود روایت رو بخونیم. حالا شما یه دفعه نمیگه آقا روایت شاید صحیح سند نباشه. آقا دیگه بحث رجال هم که نمیشه اینجا کرد، که من الان بیام باید 5 جلسه برای شما ثابت بکنم که این روایاتی که الان میخوایم اینجا بخونیم تواتر مثلا معنوی داره فرض کنیم، یا اینا خبر واحد نیست، خبر واحد محفوظ به قرینه است و به قرائنه، یا بگم اینها معیدات روایی متعدد در آیات قرآن و روایات و ادله عقلی داره، یا بخوام با شما ثابت بکنم که این مطلبی که فتونی فرموده یا این روایات الان فرمودن علمای زیادی قائل هستن بهش. خب اینجا جاش این کلاس نیست که انصافا دیگه، یعنی نباید کسی توقع کنه که ما اینجا بخوایم مثلا آقای نمازی شاهرودی رو بیاریم، علامه میرجهانی رو فرض کن بیاریم، سید هاشم بهرانی رو بیاریم، سید نعمت الله جزایری رو بیاریم، علامه هلی رو بیاریم، مثلا بزرگانی همچون شیخ مفید، شیخ صدوق، افراد مختلف، اینا رو همه رو برداریم بیاریم که ما میخوایم ثابت کنیم علما هم بسیاری به این اعتقاد دارن، مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی کمپانی، مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم آقای نائینی، مرحوم سید محمد صادق روحانی و خیلی بزرگان دیگه، مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی غیر کمپانی صاحب مجد البیان، اوشون قائله، میرزا مهدی آشتیانی از فلاسفه به شدت قائله در بعضی از مواردی که گفته، حالا ممکنه با هر کدوم از اینا ما زوایای فکری داشته باشیم، قرار این که نمیخوایم الان بیام از فقها، من یک فایلی دارم نوشتم کلمات فقها در مقامات اهل بیت، فقها یعنی فرد فقیه، اصولیه، مجتهده، صاحب رساله است. حاج آقا تقی قومیه، مرحوم آیت الله خوییه، حاج آقا رضای همدانیه، صاحب جواهره، اینها هستن، اینها در فضایل اهل بیت حرفن. حالا ما بخوایم اونا رو تمام بیاریم اینجا جمع بکنیم بحث بکنیم مثلا پیرامونش، که بخوایم به شما ثابت بکنیم که آقا این روایاتی که داریم میخونیم یا این مطلبی که مثلا مرحوم فتونی فرموده این قائلین دیگری هم دارن، مؤیدات دیگری هم، خب جاش این جلسه نیست انصافا، خیلی جلسه مبسوط میشه دیگه، میشه درس خارج یک جوری، خیلی دیگه، حالا خارج نه دیگه، درس خارج میشه، اون که در حد بنده نیست، در شأن منم نیست، ولی در حدی که داریم میخونیم فعلا فرض میکنیم در حد احتمال که آقای روایتی که میخوایم بخونیم صحیحه و معتبره. حداقل من میخوام به شما بگم مرحوم نائینی قائل به اینه، مرحوم نائینی قائل به اینکه روایات کافی معتبره، علامه مجلسی قائل به اینکه معتبره، ملا صدر قائل به اینکه معتبره، فیض کاشانی میگه معتبره، کتاب کافی رو دارم میگم، آقای صادق لاریجانی که کسانی که میدونن چقدر دقت های عقلی داره ایشون و چقدر در فقه و اصول در کجا هست، کسی که میشناسن میدونن، قائل به اینکه صحیحه، کافی صحیحه، کلش صحیحه، معتبره. آقای شب زنده دار که الان در شورای نگهبان است، اینا با درساشون دیده باشین، شنیده باشین تا بفهمین که چی عرض میکنم من، قائل به این کافی صحیحه، معتبره. خود مرحوم آیت الله خویی در مقدمات معجم رجال قائل به اینه که کافی میگه اکثر مشهور اعلام، میگه غیر واحد من الاعلام، غیر واحد من الاعلام قائلن که کافی صحیحه. خود مرحوم آیت الله خویی در دوره های اول قائل به همین نظر بوده که کافی صحیحه، الا حالا شذ و ندر، همه میگه آقا یک حدیث آن نمیتونیم متشابه میذاریم کنار، یک حدیث اون 4 تا 5 تا 10 تا تو 16000 حدیث یا 18000 حدیث چیزی نیست، کتاب صحیحه. توجه میفهمید چی میگم؟ یا نسبت به بصائر الدرجات، یا نسبت به کامل الزیارات، یا نسبت به کتاب مسائل علی ابن جعفر، اینا مثلا مرحوم آیت الله خویی بعضی از اینا صراحت دارن که این کتابا بعضیاشو صحیح هستن، یعنی هم از ما تا صاحب کتاب صحیحه، هم از صاحب کتاب تا امام صحیحه، اینطور قائل بودن و خیلی از بزرگان. خب جای جاش نیست که ما اینجا مطرح کنیم. فعلا الان میخوام از کتاب کافی دو سه تا حدیث بخونیم، بعد میخوام یک حدیث بخونیم از کتاب احتجاج. احتجاج مال شیخ طبرسی، شیخ طبرسی قرن 5. خودش در ابتدای کتاب میگه که من روایت صحیح رو جمع کردم. به عنوان نمونه دارم کتاب احتجاج رو بیان میکنم. ببینید ایشون میگه که لا نعتی فی اکثر ما نورده من الاخبار به اسناده، اکثر اون چی که ما در کتاب احتجاج میاریم سندهاشو نمیاریم، اصلا سند ذکر نمی کنیم. چرا؟ میگه اما لوجود الاجماع علی، یا حدیثی که آوردیم مثلا اجماعیه که این حدیث صحیحه، او موافقته لما دلت علیه العقول الی، یا اینکه عقل واضح دلالت میکنه که حدیث صحیحه. مثلا امام فرموده گذشت کن، مثال میزنم، اهل خوش اخلاقی باش، معاشرتت با مردم خوب باشه، خب عقل میگه درسته دیگه. اول اشتهارهی فسیر والکتب بین المخالف والمعالف، بین دوست و دشمن شیعه و سنی روایت مشهوره که اصلا این درسته، اشتهار داره در کتب. میگه فقط یک جا هست که اون شهرت رو نداره، الا ما اوردتو ان ابی محمد الحسن العسکری، فقط اون روایاتی که من در احتجاج از کتاب امام عسکری یعنی تفسیر امام عسکری آوردم، این کتاب اونقدر مثل بقیه مشهور نیست، از اونجاها سند دادم که از این از تفسیر امام عسکری صاحب احتجاج میگه. فانه ليس في الاشتهار على حد ما سوا و ان كان مشتملا على مثل الذي قدمنا، ولی تفسیر امام عسکری هم همونطور یا وجود اجماع بر صحتش هست یا موافقت با عقل داره یا فلان داره اینها. بعد میگه فلعجل ذلك ذکرت اسناده في اول جزء من ذلك دون غیره، اولین جایی که از تفسیر امام عسکری میارم سندم هم دادم که به چه سندی از تفسیر امام عسکری میگم، بقیه احادیثی که آوردم همه صحیحه. نظرش اینه نسبت به احادیث خوش. حالا ما یک دونه از روایاتی که میخوایم بخونیم چی هست؟ آقا از خود احتجاج. بعد خود کلینی کتاب خودشو صحیح میدونه، سید مرتضی صحیح میدونه روایاتی که در اون زمان بوده، ابن ادریس صحیح میدونه، حالا با توضیحاتی ها، منم توجه دارم که اختلاف نظرهایی هست، اما اجمالا کتاب مهمه. حالا سه تا روایت میخوایم بخونیم از این کتاب، یه وقت کسی نهد بگه آقا شما سند بیا بررسی کن، آقا از کتاب کافی داریم میخونیم. حالا شما فعلا بزرگواری بفرمایید، فعلا فرض کنید که این احادیث صحیح و سنده یا معتبره، حداقل اعتبار داره، مؤیدات مضمونی داره در روایات متعدد. فعلا من اینو میخوام بگم، ذهنمون خالی کنیم از همه اطراف، ببینیم این روایت چی میخواد بفرماید. امام صادق علیه السلام فرض بکنیم این جملاتو فرمودن، ما از این چه برداشتی خواهیم کرد از این روایت؟ روایت اول این هست، ذیل قول خداوند عز و جل که خداوند فرموده است فلم ما آسفونا انتقمنا منهم، این در سوره مبارکه زخرف هست، آیه 55. فلم ما آسفونا، زمانی که ما رو به خشم و غضب آوردن ما اونها رو انتقام گرفتیم ازشون، پس چیکار کردیم؟ فاغرقناهم اجمعین، ما همه اونها رو غرق کردیم. همینجا نگه داریم آیه رو. آیات قبل چی است؟ آیات قبل در ارتباط با حضرت موسی است، فاستخف قومه فاتاؤه انهم كانوا قوما فاسقین، فرعون قوم خودش رو فریب داد، سبک شمرد، اونا از فرعون اطاعت کردن، اینا چی بودن؟ فاسق بودن. آیات قبلترش از آیه 48 فلان اینها، آیه 46 لقد ارسلنا موسا به آیاتنا الى فرعون، ما موسا رو به سوی فرعون فرستادیم با چی؟ با آیاتمون، یعنی ما آیات خودمون داده بودیم به موسا، موسا محل آیات ما بود. و ملائهی فقال انی رسول رب العالمین، فلما جاءهم به آیاتنا اذا هم منها یضحکون، وقتی آیات ما رو برای اونها بیان کرد و معجزاتی رو انجام داد اونها میخندیدن، مسخره میکردن. و ما نوریهم من آیتن الا هی اکبر من اختها، حضرت موسی یک آیه بالاتر رو میکرد، آیه عظیمتر. و اخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون، عذاب برشون نازل کنیم شاید برگردن. و قالوا یا ایها الساحر ادع لنا ربک بما عهد عندك اننا لمهتدون، به حضرت موسی گفتن ای ساحر، پروردگارت و خدای خودت رو به اون عهدی که با تو کرده بخون تا ما رو از این بلاها برطرف کنه، بلاها رو برداره، تو که اینقدر خدا قدرت داره، ما هم هدایت میشیم. بعد خدا میفهمند فلم ما کشفنا عنهم العذاب زاهم ینکثون، ما عذاب رو از اونا برداشتیم، ابتلاعات رو برطرف کردیم، اما اینا پیمان رو شکستن. خلاصه داستان حضرت موسی است. انقدر این امت بنی اسرائیل اذیت کردن، انقدر هی پیمان شکنی کردن، هی دروغ گفتن، هی این چنین آن چنان، فلما آسفونا انتقام نامن ها، دیگه ما رو به غضب آوردن. غضب که آوردن ما انتقام گرفتیم. چطور انتقام گرفتیم؟ به وسیله حضرت موسی دیگه. نکتهش اینجاست دیگه، به وسیله حضرت موسی انتقام گرفتیم. چطور؟ عصای موسی دریا شکافته، دو مرتبه عصای موسی به دریا آبها ریخته، اونها از بین رفتن، فرعونیان. حالا آسفونا چه کسی را به غضب آوردن، به تأسف، به زجر. میگه آقا این کارو کردم گوش نداده، این کارو انجام دادم، این خوبی رو کردم، اون لطف رو کردم، هی پیمان شکنی کردی، هی کفران نعمت کردی، دیگه سینه من تنگ شد، از دست تو کفری شدم، به قول معروف عصبانی شدم. این لحن روایات، لحن آیات این است. هی ما کوتاه آمدیم، هی نشونه آوردیم، هی آیات آوردیم با بیان خوب، با فلان، فلان ما آسفون. اینا نه دیگه، اینا دیگه ما رو به غضب آوردن. اصلا لحن به خدا نمیخورد این نوع ادبیات خودش، اصلا به حسب ظاهر ها، حسب ظاهرش به خدا نمیخوره این. که اینا ما رو به اسف آوردن، اصلا ما غضب نکرده بودیم، هی کوتاه میامدیم، هی کوتاه میامدیم. اصلا خودش که ادبیات بشریه، یعنی ادبیات خلقیه، در حقیقت اینطور میگه، مال ذات خدا نیست که حالا ما رو به اسف آورد. بعد اینجا هم نفهمید آسفونی، همون آسفونا، ما را به اسف آوردن. میخوام ببینیم در این نا، حدیث رو میخوام بخونیم و من از خودم اصلا حرفی نمیزنم ها، میخوام فقط حدیث رو بخونیم. در این نا یا آسفونا آیا خدا هست یا نیست؟ اصلا بس در اینجاست، ظرافت بس اینجاست. شاید مرحوم فتونی هم حتی تذکر به این مطلب نداده. ما در این بحث دیگه مباحثه است، میخوام ببینیم اینطور هست یا نیست. باز فکر کرد. یه وقت من و شما و چند نفر دیگه، من به بقیه میگم ما، یعنی من و بقیه. آیا اینجا که خدا میفرماید ما، یعنی من خدا و بقیه، من خدا و ملائکه، من خدا و موسی، مثلا ما را به اسف آوردن یعنی موسی و من خدا را به اسف آوردن، یا اصلا اسف و زجر و غضب به ذات خدا نمیرسه؟ این سواله، این تو ذهنتون باشه، ببینید حدیث چی میفرماید، مطلب امام چیست. امام علیه الصلاه و السلام، آقا امام صادق ذیل این آیه شریفه فرمود ان الله تعالی لا یأسف کأسفنا، خداوند مانند ما اسف نمیخورد. این دو معنا داره، این جمله دو معنا داره. یک، خدا اسف میخورد ولی اسفش مثل ما نیست، یا نه اصلا خداوند مثل ما نیست که اسف بخورد. این تاب هر دو رو داره. کدومش درسته؟ هر دوش درسته. خداوند مثل ما اسف نمیخورد. چون ما چطور اسف میخوریم؟ اسف ما تأثیری در باطن ما میذاره، ما رو از حالی به حالی متغیر میکنه. خدا مثل ما اسف نمیخوره. پس خدا چطور اسف میخوره؟ خدا اسف خوردنش اسف خوردن ولیش است. خدا اینطور. مثلا من اگه بچم عصبانی بشه، منم عصبانی میشم، ولی من عصبانی میشوم. بچم اگه خار به پاش بره، من ناراحت میشوم. نه اینکه بگم خار به پای بچم رفت، من اصلا ناراحتی به من نیامد، اما همون خار به پای او رفتن ناراحت شدن منه. ما اینطور نیستیم دیگه. خدا اینطوره. خدا اصلا ذاتش غضبناک نمیشود. همین که امیرالمومنین غضب میکند، خدا میفهمه من غضب کردم. اینه سنخ مطلب، از این سنخه. پس هر دو معنا درسته، هم بگیم خداوند اسف نمیخورد اصلا، و از این جهت چون مثل ما نیست دیگه، مثل ما نیست خب اسف هم نمیخوره، یا خداوند مثل ما اسف نمیخورد ولی خدا اسف میخورد. خدا چطور اسف میخورد؟ در اسف ولیش اسف میخورد، مثل ما اسف نمیخورد. چون ما هم اون نمایندمون اسف میخوره، هم ما، من هم دستم درد میگیره، هم روحم، مثلا هم بچه‌م اذیت میشه، هم من. کسی به بچه‌م توهین کنه، میگم به منم توهین کردی. توهین به بچه که رسید، به منم رسید. توجه کردین؟ ولی در خدا اینطور نیست. توهین از ولی خدا بالاتر نمیره اصلا. مدعا این هست. پس هر دو معنا درسته. نکات دقیق داریم بیان میکنیم ما. نیاز به دقت داره. لا یأسف و که اسف، اینا هر دو معناش درسته. خب این یک. پس حضرت فرمود خداوند مانند ما اسف نمیخوره. خب پس داستان از چه قرار است؟ سوال بعدی پیش میاد دیگه. اگر خداوند لا یأسف که اسفنا، خدا مانند ما اسف نمی خورد، یعنی اصلا اسف نمی خورد، پس چرا فرموده آسفونا؟ چرا خدا اسف را به خودش نسبت داده؟ چرا گفته اینها ما را به غضب آوردند، یعنی ما غضب کردیم؟ چرا اینو نسبت داده به خودش؟ اینجا اون بحث صفات فعلیه پیش میاد. اصلا اصل موضوع صفات فعلیه و نسبت دادن صفات فعلیه به خداوند چطور است که این جلسه آینده توضیح خواهم داد انشاءالله به لطف خداوند. بحث صفات ذاتیه و صفات فعلیه، البته همینجا یک اشاره بکنم، در تفسیر سوره حمد در بحث ایاک نعبد و ایاک نستعین در دهه آخر سفر که گذشت، نه الان سال 1447 هجری قمریم که رجبه، ماه روز دوم رجب، الان در ماه سفر 1447، نه در دهه آخر ماه سفر 1446 تفسیر سوره حمد ذیل ایاک نعبد و ایاک نستعین، یک جلسه تقریبا یک ساعت 50 دقیقه من تفاوت صفات فعلیه و صفات ذاتیه رو بیان کردم. 6 تفاوت داره صفات فعلیه و صفات ذاتی، مفصل توضیح دادم. اون بحث رو بذاریم کنار، جلسه آینده انشالله توضیح خواهم داد که اصل نسبت دادن فعل به خدا چگونه است، در حالی که فعل مخلوق خداست و ذات خدا نیست. این هم یقینی است که فعل مخلوق خداست، ذات خدا نیست. اگر مخلوق خداست، مخلوق چطور به خدا نسبت میدی؟ همینطور اسماء الله هم همینطوره. چطور نسبت میدی اسم رو به ذات خدا و خدا رو مسمای این اسماء میگیری؟ چطور هست؟ این خیلی موضوع پیچیده و مهمی است و خیلی مهمه. اینجا هم همینه. آسفونا، ما را به اسف آوردن. این دو تا وجه داره. یه وقت شما میگی من کاری کردم، خدا غضب کرد. اینجا یک جوری به ذهن میاد خدا متأثر از فعل منه. اگه بخوایم معنا رو به خدا بگیریم ها، خدا متأثر شده است، یعنی خدا مفعول فعل من شد. یعنی من به خدا ظلم کردم، خدا مظلوم ظلم من واقع شد، که حالا اینا میرسیم در همین آیات. یه وقتی میگین خدا میفرماد که نه تو ظلم کردی، اما ظلمت به من نرسیده، به خودت رسیده. یا ظلمت به من نرسیده، به ولی من رسیده، به من ظلمت نرسیده. یه وقت این فضای خواهش میکنم دقت کنید ها. یه وقت از اون طرفه خدا میفرماید ما به شما ظلم نمیکنیم. مثلا دو تا بحث جداگانه است. نه خداوند ظالم است، نه مظلوم. نه ظلمی بر خدا واقع میشود، نه ظلمی از جانب خدا بر شیء یا خلقی وارد میشود. هر دوش منفیه. اینجا هم همینه. نه تو میتوانی خدا را به اسف بیاری، اصلا تو نمیتونی خدا را به غضب بیاری. یک کاری کنی که خدا متأثر از کار تو بشه، تأثیر بپذیره. یک کاری کنی خدا خوشحال شه، علیاذ بالله، مثلا خدا بسیط‌تر بشه، منبسط‌تر بشه، بهجتش بیشتر بشه. مثلا یک کاری کنی که خدا یک کاری بکنه در عوض کار تو، مثلا در ذات خدا اثر بذاره. در فعل خدا میشه اثر گذاشته، حالا اینو می‌رسیم. در ذات خدا، نه خداوند تبارک و تعالی به ذاتهی فعل انجام میدهد. اصلا موطن فعل پایین‌تر از ذاته. پس طرفینی موضوع صفات افعال طرفینی اصلا. سوال پس اینجاست، برگردم دو مرتبه به بحث. فلما آسفونا، زمانی که اینها ما را به اسف آوردن. اولا که خدا اسف نیست، ما اصلا اسف نمی کنه. یک. دو، مطلب دوم بودیم که پس چرا فرموده که آسفونا، در این نایی که فرموده خدا هم داخله یا نیست. سه، اگر خدا داخل نیست چرا این اسف رو نسبت میده به خودش؟ میگه آسفونا، چرا میگه ما؟ منظور از این ما چی است؟ اگه خدا هست دیگه، فرض ها دیگه، 10 تا فرض که نداریم، 2 تا فرضه. یا در این نا خدا هست یا نیست. یعنی معنای آیه میشه اینها ما و ولی ما را، من و ولی ما را به اسف آوردند. یعنی خدا داخل هست، یا اینطوره داستان، یا اینطوره که اصلا من داخل نیستم، اسف رو فقط به ولی وارد آوردن، ولی چون به ولی وارد آوردن من میگم به من و ولی، ولی من داخل نیستم. یه حالت سومی نداره، یا خدا داخل این نه هست یا نیست. در هر دو صورت چطور این اسف نسبت به خدا داده شده؟ انشالله یه قدر این مطالب رو بدونید. حداقل همین تصور انسان باز بشه به مطلب، ولی ممکنه بنده مثلا جوابی بدم درست نباشه جواب من، ولی اینکه اصلا موضوع رو بفهمیم چیه بعد حدیث رو بخونیم. اصلا موضوع حدیث چی هست؟ امام دارن چی رو توضیح میدن؟ کجای مطلب رو دارن شرح میدن؟ حضرت فرمود که خداوند مانند ما اسف نمیخورد، ولیکن خداوند خلق کرده است برای خودش اولیایی، یعنی ما اهل بیت، خلاصه انبیا، اهل بیت، ملائکه، اینها، حتی تا مؤمنین هم میاد، تا یک معنایش تا مؤمنین هم میاد. یأسفون، اونها اسف میخورن، خدا اسف نمیخورن، ولی اولیایی آفریده، اون اولیا اسف میخورن. اون اولیا کی هستن؟ فهمون هم مخلوقون و مربوبون، اینا مخلوق هستن، مربوب خدا هستن، خدا رب ایناست، خدا خالق ایناست، ولی ولی خدا مخلوقن، ولی مخلوقی هستن که ولی خدا هستن، مربوبن ولی مربوبی هستن که خدا اون مربوب برای خودش آفریده، اونا اسف میخورن. فجعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه، خدا قرار داده است رضایت اونها را رضایت خودش و سخط اون اولیا را سخط خودش. اونا که سخط میگن خدا میگه من سخط کردم، اونا که راضی میشن خدا میگه من راضی شدم. چرا خدا اینا را اینطور آفریده؟ لأنهم جعلهم الدعات الیه والأدلة علیه، چون اینها را خداوند دعوت کننده به خود و دلیل و نشانه و آیت خود قرار داده. اصلا معنای دلیل بودن اهل بیت این هست، معنای آیت بودن اهل بیت این هست. یعنی چه؟ آیت خدا هستن، یعنی غضب اینها غضب خداست، نه اینکه غضب اینها نشانه غضبی در ذات خداست، اصلا همین غضب آیت خداست. روشن شد؟ حالا بعد این فقط بحث سخط و رضا که نیست که، صفات مختلف هم اینطور میاد وسط، سرور میاد، فرح میاد، اهانت میاد، انکار میاد، پشت کردن، رو کردن، مصافحه کردن، معانقه کردن، خدمت شما هست که روی او با او در یک جا نشستن، همنشینی، زیارت کردن، توجه میفهمید؟ دشنام دادن، کشتن، خدمت کردن، تمام این تناسباتی که شما میخوای با خدا اگر داشته باشی با ولی خدا انجام بدی با خدا محاسبه میشه. خدا اینطور اونا رو قرار داده و اینها به این نحو دعوت میکنن و دلالت بر خدا میکنن. فلذالک سارو کذالک، به خاطر اینکه اینها داعی الالله و دلیل بر خدا هستن، خدا اینها را این چنین قرار داده که اینها اولیاء باشن، اولیاء الله باشن و اینها رضا و سخطشون نشانه رضا و سخط خدا باشه. ولیس ان ذالک یصل الالله کما یصل الی خلقه. دیگه این سخط، خیلی جملات مهم میاد، کافی حدیث، معجزه است، معجزه است این حدیث. فهمون نمیرسد این سخط و رضا و اسف از اولیاء به خدا. لیس ان ذالک یصل الالله، دیگه این غضب و رضا و سخط به خدا نمیرسد، لا یصل الالله، به خدا نمیرسه که این رضا و سخط و غضب. پس معلوم میشه در اون نا اصلا خدا نیست، در اون نای آسفونا اصلا خدا اسف نمی کنه، اصلا اسف به خدا نمی رسد. خیلی مطلب عظیمه. بعد حضرت توضیحاتی دادن که باز مهم هست در ادامه، چون هم از آیات قرآن استفاده کردن هم توضیح دادن. می فرماد لکن هذا معنا ما قال من ذالک، این است معنای آنچه که گفته شده است که خداوند چی فرموده؟ فرموده، حالا هم حدیث هست و هم حدیث قدسی هست در حقیقت، من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها، هر کس اهانت بکند به ولی از اولیای من، حالا ائمه علیهم السلام، پیغمبران، اوصیای انبیا یا مؤمنین، هر کس اهانت بکند به ولی از اولیای من خدا، فقط بارزنی بالمحاربه، رسمن آمده آشکارا به مبارزه با من. خب چرا حضرت این حدیث رو مثال میزنن؟ اول این حدیث خب متفقان علیه بین شیعه و سنی است، در شیعه مخصوصا فراوان نقل شده. حضرت مثال میزنن برای اینکه میخوان بفرمان اینجا ذات خدا که در وسط نیست، چه بسا فردی که به مؤمن اهانت کرده اصلا قصد اهانت به خدا هم ندارد، اصلا خدا رو قبول داره، موحد هست و اینها، اما آمده به ولی خدا، صحبت از ولی خداست، اهانت کننده مخلوق خدا، اهانت شونده مخلوق خدا، اون کیفیت و فعل اهانت او هم مخلوق خدا، یعنی مثلا کتک زده به او، دشنام داده، یه صوتیه دیگه. حالا تمام اینا مخلوقات هست، اما خداوند فرموده مرا به مبارزه دعوت کرده و با من به محاربه و جنگ آمده و مرا به محاربه و جنگ دعوت کرده. و همچنین خداوند در قرآن فرموده من یوت الرسول فقط اطاع الله، اطاعت از خدا، اطاعت از رسول، اطاعت از خداست. هر کس رسول را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده. اینجا هم من هستم که مطیع هستم، رسول هست که مطاع هست، و صوتی هست و دستوراتی هست که پیغمبر به من میدن. یعنی هر سه تا مخلوق هست، من مخلوقم، رسول خدا هم مخلوق هست، اون چی که رسول به من میفرماد هم مخلوق هست. اما خدا هم میفرماد خدا اطاعت شده، اگر رسول را اطاعت کنی خدا را اطاعت کردی. و قال، و خداوند فرموده است ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، کسانی که با تو بیعت میکنن ای رسول ما، انما يبايعون الله، منحصرا دارن با خدا بیعت میکنند. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دستهای ایشان است. خب بیعت با خدا میکنن که ما که بیعت با خدا نکردیم که، حسب ظاهر ما من هستم بیعت کننده، آقا رسول الله هستن بیعت شونده. این دست دادن و بیعت کردن و تعهد هست، این هم که خب خدا نیست، خب پیغمبرم که خدا نیست، من هم که خدا نیستم. اما خداوند فرموده بیعت با تو منحصرا بیعت با خداست. حضرت دارن این شواهد رو از قرآن و روایت مسلم مطرح می‌فرمایند. برای چی؟ برای اینکه رضایت پیغمبر رضایت خداست، سخط پیغمبر سخط خداست، و اینکه این مسائل به خدا نمی‌رسد. یعنی ما چطور می‌توانیم با خدا بیعت کنیم؟ اصلا چطور ممکن است؟ چطور ممکن است ما اطاعت بکنیم خود خدا را؟ یعنی مستقیم خداوند تبارک و تعالی به ما وحی بکنه؟ این شدنی نیست، این اتفاق نیفتاده. بلکه خداوند نظام خلقت را طوری قرار داده که اطاعت خدا منحصر شده در اطاعت انبیا، بیعت با خدا منحصر شده در بیعت با انبیا. بعد این نکته خیلی مهمه، این حدیث خیلی حدیث مهمی، حضرت فرمود فکل هازا و شبهه، همه این مواردی که برای شما مثال زدم، یعنی رضا، سخط، اسف، اهانت، اطاعت و بیعت، این پنجتایی که حضرت مثال زدن، حضرت فرمود این پنجتا و شبهه، من شبیه این پنجتا هرچه که هست، که ما گفتیم چی هست اون پنجتا؟ همه صفات فعلیه هست. حالا بعد صفات فعلیه رو توضیح خواهیم داد انشاءالله. تمام صفات فعلیه، تمام صفات ارتباطی که خداوند تبارک و تعالی با مخلوقات دارد و مخلوقات با خدا دارن، مثل همین ظلم گفتم، کسی به خدا بخواهد ظلم کند، کسی خدا رو بخواهد انکار کند، کسی خدا رو بخواهد اطاعت کند، کسی خدمت شما بخواهد رو به خدا بکند، کسی زیارت بکند خدا را، کسی اطعام کند خدا را، عیادت کند خدا را، تمام این موارد فهمیدن روی در ارتباط با اولیای خدا مطرح می شود و همون می شود تعامل با خداوند. شبهه یعنی روایت زیادی داره این، بس خیلی روایت داره. فکل هازا و شبهه علا ما ذکرت لک، به همین نحوی است که برای تو توضیح دادم. بعد خود حضرت دو مرتبه فرمودن و ها کذا الرضا و الغضب، رضایت و غضب همین هست. وقتی میگیم خدا راضی شد یعنی رسول الله راضی شد، وقتی میگیم خدا غضب کرد یعنی رسول الله غضب کرد، وقتی میفرمایند که این کار را نکن خدا غضب میکند، یعنی این کار را نکن رسول الله غضب میکند، غضب او غضب خداست. این کار را انجام بده خدا راضی میشود، یعنی رسول الله راضی میشود، رضایت او رضایت خداست. و هاکذا الرضا و الغضب و غیرهما من الاشیاء مما یشاکل ذلک، و غیر رضایت و غضب، صریحا حضرت دارن قاعده میفرمایند، غیر رضایت و غضب، از آنچه که شبیه و هم شکل همین رضایت و غضب هست که عرض کردیم اون ممای و شاکل و ذلک، یعنی صفات فعلیه، صفات ارتباطی، رحمت خدا، خدمت شما عرض کنم گره گشایی خدا، جود خدا، کرم خدا، صفات رأفت خدا، تمام این صفات. حالا شواهد انشاءالله خواهیم خوند در جلسات آینده. بعد حضرت فرمود قاعدش این هست، قاعده این هست، علت این که امام صادق علیه السلام می‌فرماید اسف و سخط خدا اینجا اصلا به خدا نمی رسد و مراد از اسف خدا اسف رسول خداست، حضرت فرمود لو کان یصل الی الله الاسف و زجر، اگر اسف یعنی غضب شدت حزن و زجر یعنی اضطراب و غم و ناراحتی و اینها، اگر اینها به خدا برسد، لوکان یصل الی الله، اگر به خدا برسد، یعنی اصلا به خدا نمیرسد، اگر به خدا برسد مشکل توحیدی پیش میاد. چه مشکلی؟ و هو الذی خلقهما و انشأهما. خب این اسف و زجر را خود خدا آفریده، و بعد این اسف و زجر که خدا آفریده محدوده، اسف غیر زجر، زجر غیر اسف، اسف و زجر غیر از رضایت هست، غیر از محبت هست، غیر از سرور هست، غیر از فرح هست، اینها غیر هم هست، چون غیر هم هست محدود هست. بعد اینها محدود هست، تمام شدنی هم هست، یعنی شما غضب میکنی تمام میشود، رضایت داری قد تمام میشود، اینا حد وجودی داره دیگه، از چند جهت حد وجودی داره. حضرت فرمود اگر اینها به خداوند برسد، اسف و زجر، حالا اینجا آقایون زرنگ باشید حواستون باشه، اسف و زجر اگر به خدا برسد یعنی اسف، زجر، غضب، رضا، بیعت، اطاعت و مما یشاکل ذلک و تمام اون چیزهایی که شبیه اینا هست. الان در حدیث خوندیم دیگه، حضرت دارن یک نظام کلی در مورد فقط رضایت و غضب نمیفرمان، فقط اسف و زجر رو نمیفرمان، زجر با سادزاد، سرور، فرح، تمام اون افرادی که مواردی که حضرت فرمود مما یشاکل ذلک کل هازا و شبهه، شبیه این موارد، هم شکل های این موارد، تمام اینها اگر به خداوند برسد در حالی که این موارد را خود خدا آفریده است، اونجا جایز است برای گوینده ای که بگوید ان الخالق یبید یوما ما، بگوید خب خدا هم یه روزی تمام میشه، همونطوری که غضب یه روز تمام میشه، محدود هست، رضایت محدود هست، اینها خدا هم تمام میشه. حالا بنده اضافه میکنه اگر اینها به خدا برسد، با توجه به روایت اضافه میکنم تا سایر روایت، اگر اینها به خدا برسد، لقائل ان یقول، لجاز لقائل ان یقول، جایز است برای گوینده و اشکال کننده که بگوید خدا مرکب است، خدا مرکب از ازداد است، یعنی رضایت هم ذات خداست، غضب هم ذات خداست. جایز است برای گوینده که بگوید خدا تغییر میکند، الان خوشحال است بعد ناراحت میشود، از این حال به اون حال. خب اون حال قبلی چی بود؟ خدا بود. این یکی جدیده چیه؟ اینم خدا است. اون قبلی الان چی شد؟ معدوم شد، رضایت معدوم شد دیگه، الان نیست که، الان غضبه، پس خدا هم معدوم شد، پس بخشی از خدا معدوم شد. هزار مشکل توحیدی پیش میاد. حضرت میفهمند اگه اینها به خدا برسد، قائلی جایز است بر او که بگوید که ان الخالق یبید یوما ما، خدا هم یه روزی تمام میشه. چرا؟ فهمون لعنه اذا دخله الغضب و زجر دخله تغییر یا تغییر، چون اگر غضب و زجر، زجر به معنی همون گفتم استراب، غم شدید، حالت تنگی سینه، مثلا اگه به خدا برسد تغییر در خدا میرود، و اگر ده تغییر در خدا وارد بشود، لم یؤمن علیه العباده، عباده با همزه، یعنی دیگه خداوند تبارک و تعالی از تمام شدن در امان نیست، تمام میشه دیگه، حالات مختلف فرسایش ایجاد میکنه، تغییر حالت خودش باعث میشه حالت قبل از بین بره، تمام میشه. ثم لم يعرف المكون من المكون، مشکل دیگه این است که حضرت فرمود دیگه آفریننده از آفریده شده تشخیص داده نمیشود. من غضب میکنم، خدا هم غضب میکنه، من رضایت دارم، خدا هم رضایت داره، من خوشحال میشم، خدا هم خوشحال میشه، من نگران میشوم، خدا هم نگران میشه، پس دیگه لیس کم مثل شی نیست، پس خدا مثل ماست. مکون از مکون، یعنی خالق از مخلوق شناخته نمیشود، اینا صفات مخلوقه، تغییر حالت صفات مخلوقه، تعدد حیثیات و جهات صفات مخلوق هست، محدودیت صفات مخلوق هست، توجه فرمودید؟ اینها همه مخلوق خدا هست، اون چی که مخلوقی که در ذات خدا، لا یجری علیه ما هو اجراه، آن چی که خود خدا اجرا کرده که در خود خدا پیاده نمیشه که، اینها نبود، خدا لا من شئ آفرید، اون چی که خدا آفرید که دیگه در ذات خدا معنا نداره، لذا تغییر، تغییر، زجر، اسف، رضا، غضب، تمام این صفات، اینا همه مخلوق خداست. کیف الکیف فلا کیف له، مثلا کیفیت ها را همه رو خدا آفریده، فعل ها را خدا آفریده، مفعول ها را خدا آفریده، اینا هیچ کدوم در خدا راه نخواهد داشت. بعد حضرت فرمود تعالی الله عن ذلک، عن هذا، عن هذا القول علوا کبیرا، خداوند بسیار متعالی است از این قول، یعنی کسی که میگه رضایت و غضب به ذات خدا میرسه اصلا مرخص در توحید، پیاده است، راجل است، بیرون از خط توحیده. فرمود خدا متعالی است چنین قولی، علوان کبیرا، خیلی هم متعالی است. بله هو الخالق للاشیاء لا لحاجتن، بلکه خداوند تبارک و تعالی بدون حاجت اینها رو آفریده. فاذا کان لا لحاجتن استعال الحد و الکیف فی، همین نکته ای که عرض کردیم که بسیار نکته مهمی است. حضرت فرمود وقتی خداوند بدون حاجت آفریده، نیازی به آفرینش نداشته و آفریده، یعنی خود خداوند نه کیفیت دارد نه حد دارد. این توضیح بسیار بسیار دقیق و پیچیده ای داره این قسمت، که این چه معادله ای است. چون بحث ما بحث توحید نیست واردش نمیشم، یه معادله بسیار پیچیده است از نفائس احادیث این حدیث. یعنی اگر کسی در توحید مقدار کمی کار کرده باشه به وضوح میفهمد هیچ جائلی، هیچ فقیهی، هیچ عارفی، هیچ فیلسوفی اینجور حرف نزده. بنده محکم دارم عرض میکنم، نه احساساتی. این کتب ابو علی سینا، این کتب ملا صدرا، این فلاسفه، این عرفا، اصلا چه این استدلال هایی نیست در کتاب ها، نیست، وجود نداره. اگر کسی گفته از امام صادق گرفته صلوات الله علیه، از ممیزات و اختصاصات استدلال های اهل بیت است. خیلی حدیث زیبایی است. خدای من شاهده به همین تفسیر قرآن و به همین قرآن کریم که داریم پیرامونش صحبت میکنیم که انشالله ما رو شفاعت بکنه. اینا رو نمیگم برای اینکه بخوام یک مطلبی رو جا بندازم، اصلا عرض کردم کسی ممکنه نپذیره بپذیره، اینا اختلاف نظر است، مسئله خیلی مهمی نیست در دایره تشیع این چیزها بوده. میخوام عرض بکنم که ارزش این حدیث رو بفهمیم. حدیث فی نفسه ای حدیث بزرگیه، حدیث مهمی. حضرت میفرماید فاذا کان لال حاجتن، اگر خداوند آفریده بدون حاجت آفریده، یعنی نیازی به آفریدن نداشته و نیازی به آفریده ها هم نداشته و ندارد، هنوز هم نداره. یعنی خداوند، در خداوند هیچ نحوه احتیاج متصور نیست، اصلا محال است که خدا محتاج باشه. احتیاج من باید بیافرینم، مثلا بیافرینم از تنهایی در بیام، بیافرینم که خودم رو در صورت خلق نگاه کنم، علیاذ بالله، حرفی که صوفیه زدن. اصلا خداوند نیازی نداره در هیچ جهت. حضرت فرمود خب حالا که خداوند نیازی ندارد به هیچ چیز و هیچ کس و هیچ فعل، نیاز وقتی ندارد استحال الحد و الکیف فیه، دیگه حالا این چنین خدایی باید بفهمی خدایی که نیاز ندارد. چرا نیاز ندارد؟ چون حد ندارد و کیفیت ندارد. عدم نیاز مساویس با عدم حد و عدم کیفیت. کیفیت نداره خدا، حد هم نداره، تعدد حیثیات و جهات هم نداره، تغییر حالت هم نداره. این میشه عدم حاجت دیگه. حالا من اجمالا اشاره کردم دیگه، نمیخواستم اشاره کنم، ولی خیلی قاعده مهمی است. بعدم حضرت فرمود فهم ان شاء الله تعالی، اگر خداوند تبارک و تعالی بخواد بفهم این مطلب رو. این حدیث اولی بود که در این باب مرحوم فتونی مطرح فرموده در ارتباط با اینکه بله بعضی جاها خداوند میفرماد آسفونا، ولی اصلا مراد از آسفونا خداوند نیست به این معنی که بخواد اسف به ذات خدا برسد، بلکه این اسف نسبت داده میشود به خدا. یعنی این اسف ما را به اسف آوردن، یعنی این اسف منسوب به من است، مخلوق من. این نسبت میشه نسبت تشریفیه. حالا توضیحاتی داره بعد خواهیم گفت که اینا چرا نسبت داده شد به خدا، پس چرا خداوند فرمود من راضی شدم، من غضب کردم. اینا تمام نسبت های تشریفیه است، نسبت های ملکیه است، یعنی اینها ملک من است، مخلوق من است، نظام خلقت را بر این اساس قرار دادم و دیگه شما راهی به بالاتر از این ندارید. منتهای سقف و عرش، عرش با عین، عرش رضایت و غضب و غضب نور اولیاء الله است، مخلوقات خدا است. از اون مخلوقات دیگه رضایت و غضب بالاتر نمیرند. اصل به قول آقایون میگن صرف وجود، صرف الوجود، صرف الغضب، صرف الرضا، یا طبیعی رضایت، طبیعی غضب به زبان حوزوی که بخوام بگم، طبیعی این مطالب، یعنی اصل موطن وجودی، مبدع وجودی اینها، عرش به زبان قرآنی یا عرفانی بخوام بگم، عرش این حقایق، عرش این کیفیت ها، عرش این صفات مخلوق هست، در عالم مخلوقات هست، بالاتر نمی رود. لذا در بحث تشریع و حکم و مشرعیت و شارعیت آقا رسول الله، مرحوم آخوند خراسانی و بعضی دیگه هم این مطلب رو دارن که اصلا جعل حکم و شکلگیری اراده و شکلگیری غضب و رضا و شکلگیری حب و بغض اصلا در ذات خدا نیست، در سینه پیغمبر اکرم، در نور پیغمبر، در صدر پیغمبر و آقا امیرالمومنین است. این بزرگان فقها و اصولیین فلاسفه اینها به شکل‌های مختلف بعضیشون مطرح کردن. این حدیث اول در این باب، ببخشید طول کشید، ولی چون حدیث مهمی است، خیلی قاعده مهمی است در تفسیر قرآن، این مطلب روشن باشه انشاءالله تا باز برسیم به روایات بعدی انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.